بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 518 صفحه 13 و اورد علیه ایزن ان المقبول اذا حصل بالفعل فقط بر القابل من جمیع مراتب استعداده. گفتیم که قائلین به جواز اعاده سه دلیل دارند. دلیل دومشون رو داشتیم میخوندیم. خلاصه دلیل دومشون این بود که ماهیت قابلیت وجود دارد، بعد از اینکه وجود اول میگیرد و معدوم میشود، اگر این قابلیتش تشدید نشود لااقل ناقص نمیشود. پس بنابراین در حال ثانی هم قابلیت وجود رو دارد، و اگر قابلیت وجود رو داشته باشه بالاخره وجود ثانی رو میتونه بگیره. زیرا که اون قابلیتش یا قوی تر شده یا لااقل ضعیف تر نشده. ما از این اشکال جواب، از این دلیل جواب دادیم. جواب اولش رو گفتیم، احتیاجی به تکرار نیست. اما جواب دوم که الان میخوام شروع کنیم، جواب دوم اینه که اگر این ماهیتی که قابل وجود است وجود اول رو گرفت، دیگه قابلیتش باطل میشه. شما گفتید شدید میشه، بعد تنزل کردید گفتید شدید هم که نشه به همون مقدار باقی میمونه، کم نمیشه. ما میگیم نه تنها کم بلکه باطل میشه، زیرا قاعده داریم که اگر مستعدی استعداد مستعد الله رو داشت، اگر شیئی استعداد مستعد الله رو داشت، تا وقتی اون مستعد الله رو نگرفته این استعداد براش هست، ولی به محضی که مستعد الله رو واجب بشه استعداد باطل میشه، به جای استعداد فعلیت میاد و دیگه این شیئی که تا حالا مستعد بود از این بعد دیگه مستعد نیست، بلکه از این بعد بالفعل مستعد الله رو داره. بنابراین در ما نهنفی هم اگر این ماهیت مستعد وجوده، با گرفتن وجود اول این استعدادش به فعلیت میرسه، یعنی استعداد باطل میشه و دیگه وجود رو بالفعل داره، معنی نداره که برای وجود استعداد داشته باشه. پس این که گفتید استعدادش تقویت میشود، این حرف باطلی شد. گفتید استعدادش کم نمی شود، اینم باطل شد. هیچ کدوم از دو حرفتون درست نیست، بلکه استعداد به طور کامل باطل می شود. ممکنه کسی در اینجا این چنین اشکال کنه که خب اون استعداد باطل می شه، دو مرتبه این ماهیت برای وجود ثانی استعداد داره، اصل استعداد که باطل نمی شه، شخص استعداد باطل می شه. بنابراین بعد از این که وجود اول آمد و استعدادی که ماهیت نسبت به وجود اول داشت فعلیت پیدا کرد، یعنی باطل شد، هنوز این ماهیت برای وجودهای بعدی استعداد داره و اون استعدادا که باطل نشده. به قول این آقا اگر شدیدتر نشده باشه لااقل در همون حد قبلی هست. این استعدادهای بعدی این چنینند و همین استعدادهای بعدی باعث می شوند سلام علیکم که این ماهیت بتواند وجود بعدی رو بگیره. این اشکال است که ممکنه به ذهن بعضی خطور کنه، ولی توجه کنید این اشکال وارد نیست. به دلیل اینکه قائل به اعاده وجود میگوید همون وجود اول برمیگرده. اگر همون وجود اول برمیگرده، همون استعدادی که وجود اول باطلش کرد باید باقی بماند. بله ما حرفی نداریم، وجودهای بعدی استعدادهای بعدی میخواد، استعدادشون هم موجوده و اونها هر کدام حاصل شدن استعدادشون باطل میشه، دوباره استعداد وجود بعدی موجود میشه، باز وجود بعدی که آمد استعدادش باطل میشه و هاچه اینا رو ما قبول داریم. اما شما میخواد بگید در آن ثانی همون وجود در آن قبل برمیگرده، پس همون استعداد قبل هم باید باشد، در حالی که استعداد قبل و وجود قبلی باطل کرده دیگه، وجود استعدادی باقی نمونده. خب پس معلوم میشه که استعداد باطل، استعدادی که الان لازمه باطل شده. وقتی باطل شده نمیشه گفت تشدید شده، نمیشه گفت ناقص نشده، بلکه اصلا باید گفت باطل شده. ممکنه کسی فکر کنه خب اگر وجود برمیگرده من استعدادم برمیگرده، نه این اشکال مجدد بکنه، بگه خب اگر همون وجود قبل برمیگرده همون استعداد قبل برمیگرده. جواب اینه که استعداد باید اول برگردونند بعدن وجود رو، نمیشه با آمدن وجود استعداد برگرده. در حالی که بحث ما این نیست که استعداد برمیگرده یا برنمیگرده، بحث ما اینه که وجود برمیگرده یا نه. وقت اگر بخواد با برگشتن وجود استعداد برگرده این غلط، استعداد باید قبل از وجود برگرده نه با برگشتن وجود. و اینی که حالا استعداد خدا برگردونه هیچ کی قبول نداره، استعداد برگردونی چی قبول نداره، چون این موجود یک بار استعداد داشته و استعدادش باطل شده دیگه، اون کسی اجازه بازگشتش نمیده، هر فقط سر وجوده که اجازه بازگشتش هست یا نیست. پس با این بیاناتی که روشن شد معلوم شد که اون استعداد باطل شده و راهی برای وجودش نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم باقیست و قوی تر شده، نمیتونیم بگیم باقیست و در حد همون قبل و ناقص‌تر نشده، بلکه باید بیم باطل شده. این هم اشکال دوپومیست که برای این استدلال وارد میکنیم. صفحه 518 سیم سطر 13 هم. و اورد علیه یعنی برای این دلیل آخر که متکلمین اقامه کردند، نه برای این جوابی که گفتیم، اورد بر اون دلیل آخر ای زن، یعنی علاوه بر اشکال قبلی که دیروز خونده شد اشکال جدیدی هم شده. به اون اشکال جدید اینه که ان المقبول اذا حصل بالفعل، مقبول یعنی مستعد له، اونی که این شیء مستعد میخواد واجدش بشه و نسبت به او قوه دارد و استعداد داره، اگر این مقبول و مستعد له حصل بالفعل که در مانفی مقبول عبارت از وجوده، اگر این مقبول حصل بالفعل فقط بر القابل، قابل یعنی اون مستعد، اونی که میخواد این مقبول قبول کنه که در مانحنفی عبارت است از ماهیت، فقط بر القابل من جمیع مراتب استعدادهی، یعنی استعداد مقبول از تمام مراتب استعداد مقبول بری شده. چرا من جمیع مراتب میگه؟ چون شیئی که میخواهد مقبولی رو بپذیرد از اون دور دورها استعداد این مقبول رو حمل میکنه، تا وقتی که نزدیک مقبول میشه استعداد باطل میشه، مقبول رو میگیره. مثلا فرض کن این انسانی که میخواد وجود بگیره از اون دور که هنوز عنصر بسیطه استعداد انسانی رو هم میکنه، بعد خدا که ترکیب شد این استعداد خود قوی تر میشه، بعد که آمد جلوتر قوی میشه، تا وقتی به حد نطفه میرسه دیگه قوتش زیاد میشه، وقتی علقه و مزقه و کرده و کذا میشه دیگه استعداد خیلی قریب به فعلیت میشه، آخرم تبدیل میشه فعلیت. که استعداد از این دور شروع میشه تا نزدیک میاد و بعدم تبدیل به فعلیت میشه. بنابراین مراتبی برای استعداد داریم. البته اون چه که رایجه اینه که مراتب دور رو استعداد نمیگیم، قوه میگیم، و اون نزدیک ها رو استعداد میگیم. ولی اون نزدیک ها هم یک مرتبه ندارن، بازم چند مرتبه است. مثلا از نطفه که شروع شد بعد علاقه است، بعد موضع، اینه خب مراتب هم و همه هم نزدیک هم. دورا رو استعداد نمیگیم، نزدیکا رو استعداد میگیم، ولی نزدیکا هم دارای مراتب هست. پس بنابراین مراتب استعداد ما داریم. این که عرض میکنم دورا رو استعداد نمیگیم بلکه قوه میگیم، نزدیکا استعداد گفته میشه، اینو صدرا در کتاب مبدا و معاد در بخش معادش گفته. بله فقط بله؟ اگر دور باشه اطلاق قوه میشه، اگه نزدیک باشه هم اطلاق قوه میشه هم اطلاق استعداد. قوه هم با نزدیک سازگار هم با دور، اما استعداد انحصار داره به نزدیک. البته اینو اصطلاح هم والله کسی میتونه اصطلاح عوض کنه، این جهل اصطلاح اینطوری شده. مستعد میگن به اون حالت نطفه استعداد میگن، بله نطفه دارای استعداده، دارای قوه هست، ولی عناصری که دور دورن اونا دارای قوه هستن، نمیگن دارای استعداد هستن. فقط بر القابل، وقتی مقبول بالفعل حاصل میشود، فقط بر القابل و من جمیع مراتب استعداد این مقبول. این یه مقدمه که از تمام استعداد خالی میشه. مقدمه بعدی، و ما لیس فی القابل استعداده، کتاب غلط نوشته، و ما لیس فی القابل استعداده لا یمکن حدوثه. ما یعنی مقبولی که، و ما یعنی مقبولی که، اون پاورقتون درست نیست، و ما یعنی مقبولی که در قابل استعدادش وجود ندارد حدوثش ممکن نیست. همین نیکه دیگه، هر که چیزی استعدادش نباشه حادث نمیشه، چون جهان جهان عناصره و در جهان عناصر باید استعداد حاصل باشد تا مستعد و لحظه پیدا بشود. در جهان عقول استعداد لازم نیست، ابداعاً خلق میشه، یعنی از عدم یه دفعه به وجود میاد. اما در جهان عنصر این چنین نیست، ابداعا خلق نمیشه، باید از قبل استعدادش باشه، آمادگی باشه، بعدا خلق باشه. پس چیزی که استعدادش وجود ندارد حادث نمیشود. بنابراین نتیجه میگیریم که وجود ثانی که به قول شما همون وجود اول است، چون استعدادش دیگه باطل شده، در آن ثانی نمیتونه بیاد. شما گفتید استعداد قوی‌تر شده، این یه مطلبتون بود، اینو رد می‌کنید. گفتید استعداد کمتر نشده، اینو مطلب دومتون بود، اینم رد می‌کنید. حسابت می‌کنیم که استعداد باطل شده. و بعد اگر استعداد باطل شده، دیگه حدوث وجود ثانی جا نداره. چون استعداد سابق نداره که بخواد موجود بشه. فکیف یسیر و قابلیت او للوجود اقرب، داره قول اولشون رد می‌کنه، اون مطلب اولشون. که می‌گفتن با گرفتن وجود اول این ماهیت استعدادش قوی تر می شود و اقرب الی الوجود ثانی می شود. اینو ما داریم رد می کنیم، میگیم اگر اصل استعداد باطل شده، این باطل شده رو چطوری شما میگید قوی تر شده؟ فکیف یسیر و قابلیته، یعنی قابلیت اون قابل، للوجود یعنی للوجود ثانی اقرب، چگونه قابلیت اقرب میشه؟ قابلیت اصلا باطل شده. این مطلب اولشون بود که رد شد. مطلب دومیشون هم رد میشه، مطلب دوم ردش اینه. و کیفه اولم به ضروره، شما گفتید اگر اقرب نشه به ضروره عالم این که ناقصتر نشده. این ضرورت از کجا ادعا کردی؟ تازه علم ضروری را. کیفه اولم به ضروره که ان این قابل لا ینقص اما هو علیه به ذات. از کجا فهمیدین که این قابل از آن چه که بر اون چیز ذاتن بوده ناقصتر نشده؟ اون چه که ذاتن بر اون چیز بوده عبارت بود از قابلیت الوجود فی جمیع الاوقات. شما از کجا میگید از این قابلیت الوجود فی جمیع الاوقات افت نشده؟ ما که میگیم اصلا این باطل شده، این قابلیت الوجود فی جمیع الاوقات باطل شده، شما چطوری میگید ناقص نشده؟ پس این هر دو مطلبتون باطل شد، نه اشدیت رو قبول کردین نه عدم انقصیت، بلکه اصلا بطلان ادعا کرد. بله بچی داشته باشه. بله هم گفتم که انهو، نه انهو درسته، هم گفتم که انهو عباس هم نبوده. بله خب، ما اقربیت رو رد کردیم. با اقربیت به نظر میسته که احوانیت هم رد میشه، در حالی که احوانیت در آیه آمده، اونو دیگه نمیتونیم ردش کنیم. پس نسایم توجیهش کنیم. احوانیت رو ایشون در توجیهش برمیگردونه به اقربیت، احوانیت رو برمیگردونه به اقربیت، ولی بازم مشکل حل نمیشه، چون ایشون اقربیت هم رد کرد. بنابراین اگر اقربیت رد بشه، احوانیت هم که به اقربیت برگشته رد میشه. وقت اقربیت رو توجیه میکنه، پس اول احوانیت رو برمیگردونه به اقربیت، بعدن خود اقربیت رو توجیه میکنه. مشکل در اقربیت یا احوانیت حل میشه. اما توجیه ایشون غیر از اون ادعاییست که مستدل کرده بود. بنابراین این توجیه ادعای مستدل رو دو مرتبه زنده نمی کنه. ادعای مستدل از بین رفته، دیگه با این توجیه ما دو مرتبه احیا نمیشه. اما احولیت رو چطور به اقربیت برمی گردونه؟ میگه درسته که در آیه آمده احون و علیه، و این ظاهرش اینه که احونیت مربوط به فاعله، یعنی برای فاعل آسان‌تره که چیزی رو که قبلا موجود کرده بار دوم موجود کنه. به ظاهر اینطور به نظر ما میرسه که احونیت مربوط به فاعله، ولی اگر دقت کنیم متوجه میشیم که احونیت مربوط به قابله، نه مربوط به فاعل. برای خدا طبق اعتقادی که ما داریم که اعتقاد مستدلی هم هست، فرقی نمی کنه وجود ابتدایی باشه یا وجود بار دوم باشه یا وجود بار هزارم باشه، بر اون فرق نمی کنه. همه موجودات، چه اونایی که به نظر ما آسون می رسه، چه اونایی که به نظر ما سخت می رسه، چه بزرگشون چه کوچکشون، همشون پیش خدا مساوی هست. برای خدا هیچ کدوم تفاوت با دیگری نداره. پس ما یقین داریم که احونیت احونیت مربوط به فاعل نیست. حالا در جایی ممکن احونیت مربوط به فاعل باشه، در اینجا مربوط به فاعل نیست. مثلا عرض کردیم اگه این صنعتی رو ما یک بار درست کرده باشیم بعد از هم پاشیده باشیم، بار دوم راحت‌تر درست می‌کنیم، این احونیت مربوط به فاعل میشه. اما ما هستیم، این ما مشکل نداره که چیزی برامون احول بشه. نسبت به خدا نمی‌تونیم این حرفو بزنیم، نمی‌تونیم نسبت به خدا بگیم که برای او آسان‌تر میشه. پس احونیت رو نباید به فاعل نسبت بدیم، بلکه باید به قابل نسبت بدیم. اگر به قابل نسبت دادیم، احونیت برمیگرده به اقربیت. نمیگیم برای قابل آسان تر است، میگیم قابل به مستعد الله نزدیکتره، که احونیت تبدیل میشه به اقربیت. پس احونیت رو ما سلام علیکم با بیان این که مربوط است به قابل ارجاع میدیم به اقربیت. خب تا اینجا که مشکل حل نشد، بازم شما هم که اقربیت رو باطل کردید. حالا تا حالا میگفتید بالاخره احونیت، حالا گفتید اقربیت، ولی اقربیت هم شما باطل کردید. پس اگر اقربیت معنای احونیت باشه، نتیجه حرف شما اینه که احونیت هم باطله، در حالی که آیه احونیت ادعا میکنه. پس نمیشه اینو باطلش کرد. اینو از طریق شارح المقاصد توجیه میکنن، میگن اقربیتی که ما در اینجا میگیم این است که این شی، یعنی این ماهیت، این شی اقرب میشود الال اعاده. ولی چه اعاده ای؟ اعاده وجودش یا اعاده اجزاش؟ اعاده وجود رو قبول نداریم. ما اقربیت و احونیت نسبت به اعاده وجود قبول نداشتیم، چون گفتیم این وجود ثانی که همون وجود اوله استعدادش باطل شده، مثلا اقربیت و احونیتی باقی نمونده تا اینکه ما ادعا کنیم که این نسبت به وجود ثانی اقرب شده. بلکه باید اینطور بگیم شی بعد از اینکه وجود اولش تمام شد و وارد مرحله عدم ثانی شد، متفرق میشه، مرکب متفرق میشه، بعدن میخواد وارد مرحله سوم بشه و وجود دوم بگیره. حالا اونو بعدن بحث میکنیم. اما ابتدا وقتی میخواد معدوم بشه، معدوم شدنش به این نیست که به طور کلی نیست بشه، چون در جهان هیچی نیست نمیشه، بلکه معدوم شدنش به اینه که متفرق بشه. وقتی متفرق شد، اون فایده‌ای رو که قبلن میرسون دیگه نمیرسونه، و به همین جهت صدق معدوم بودن برش میکنه. انعدام نه یعنی زوال بالکلیه، انعدام یعنی انعدام به لحاظ فایده. اون فایده رو که قبلا داشت دیگه نداره. این بدن انسان که تا حالا میتونست مرکب نفس باشه و به نفس در کمالات کمک بکنه، حالا که دیگه متلاشی شده، دیگه این فایده رو نداره، فواید خودش رو داره. پس بدن معدوم شده، ولی اصل عنصر که معدوم نشده، عنصر سر جای خودش محفوظه. پس توجه کردید که ما میگیم شی معدوم میشود یعنی متفرق میشود. شی یعنی شی عنصری، چون اصلا بحثمون در همینه. موجودات عنصری میخوان برنده دوباره برگردن. این موجود عنصری معدوم میشه، و وجود اول از دست میده، یعنی متفرق میشه. این که متفرق شد اقرب است، یعنی اقرب است الالعاده، احول است اعادهش، زیرا اول قبل از اینکه این مرکب رو داشته باشیم چیزی نبود، هیچی نداشتیم، عناصر رو جمع کردیم، مرکب رو درست کردیم. حالا دو مرتبه این مرکب متفرق شده، الان عناصرش موجوده، فقط تفرق داره، اول عناصر هم نبودن، حالا عناصر هستند و متفرق شدن. توجه میکنید اول عناصر نبودن یعنی چی؟ این اولی که میگم یعنی از اون دور دورا که خدا میخواست این نطفه رو بیافرینه، خب عنصر رو آفرید و خودش میدونست بخشی از این عنصر صرف بدن چی میشه. همون وقتی که میخواست این عنصر رو بیافرینه، از همون وقت این عنصر باید بدن فلانی میشد، این عنصر از عدم به وجود آمد، پس این بدن از عدم به وجود آمد، ولی آمد یواش یواش تا رسید به نطفه و بعدم شد این انسان. پس الان میشه گفت مواد بدنی این انسان از عدم به وجود آمده. دو مرتبه متلاشی میشه، متلاشی میشه، معدوم نمیشه. این دیگه دوباره که اگه خدا میخواد بدن رو بسازه، دیگه لازم نیست که از عدم عنصری رو به وجود بیاره، عناصر موجود هستند، یعنی همین عناصر متفرق که قبلا بدن این بودن، اینو فقط خدا جمع میکنه. پس اولا از عدم به وجود میاره و بعدا هم جمع میکنه، دو تا کار انجام میشه، یکی این که عناصر رو از عدم به وجود میاره، بعدم که به وجود آورد این عناصر رو جمع میکنه تا بدن برای بار اول ساخته بشه. برای بار دوم که میخواد بدن بسازه، دیگه عناصرش از عدم به وجود نمیاره، فقط کافیست که این عناصر پراکنده شده رو جمع کنه. خب معلومه آسان تره دیگه، معلومه به وجود نزدیکتره، اما این به وجود نزدیکتره، یعنی اعاده اجزا نزدیکتره، نه اعاده وجود. ما اعاده وجود اصلا قبول نداریم، چون اعاده وجود مال چیزیست که مستعد باشه، این مستعد که از من رفته، استعدادش از من رفته، مستعدش از من رفته، کجا برای چی میخواد وجود اعاده کنی؟ شما میخواد وجود به بدن بدید، کو بدن؟ اول باید اجتماع رو درست کنید که بدنی درست باشه، بعدا وجود بیاد. پس اول اعاده اجزاه، بنابراین تا اعاده اجزا نشه اعاده وجود معنا نداره، چون اعاده وجود بر چی میخواد بکنید؟ بر اون عناصر پراکنده، اونه که وجود دارن، اعاده وجود نمیخواد. شما میخواد حتما بر بدن اعاده وجود کنید، کو بدن؟ اول باید بدن بسازید، بدن اعاده وجود کنید. پس ابتدا باید بدن جمع بشه، جمع شدن اعاده اجزا، این اعاده اجزا اقرب است اعاده اجزا اقرب است، نه اعاده وجود. اعاده وجود اصلا جا نداره، مگر عرض میکنم بعد از اینکه بدن درست شد. پس اقربیت رو یا احولیت رو برگردوندیم به قابل، گفتیم مربوط به فاعل نیست، و نتیجه گرفتیم احولیت همون اقربیته، ولی اقربیت رو نسبت به وجود قرار ندادیم، زیرا استعداده که مربوط به وجود باطل شده بود با متلاشی شدن بدن، با متلاشی شدن بدن استعداد باطل شده بود، مستعدی باقی نمونده بود، استعدادی باقی نمونده بود، وجود برای چی میخواد برگردونی؟ گفتیم اعاده وجود در اینجا جا نداره، بلکه منظور اعاده اجزاه، اجزایی که پراکنده شدند. اعاده اجزا برای ترکیب، اعاده اجزا برای ترکیب، یعنی اجزا رو اعاده میدیم، یعنی اجتماع رو اعاده میدیم، یعنی اجزا رو اعاده میدیم الال اجتماع، برای این که اجتماع درست باشه. پس با این بیان روشن شد که احولیت رو داریم با این توجیه، ولی این احولیت یا اقربیت مربوط به وجود نیست تا نتیجه بدهد مدعای شما را، بلکه مربوط به اون اجزا و اجتماعه، پس نتیجه نمیده منظور شما رو. بنابراین اول ما احولیت رو رد، اقربیت رو رد کردیم با توجه به اینکه اقربیت نسبت به وجود باشه، رد کردیم. بعد گفتیم آیه احولیت رو گفته اینم توضیح کردیم و ارجاعش ندادیم به وجود که مدعای شما رو ثابت کنه، ارجاعش دادیم به اجتماع و اجزا تا مدعای ما ثابت بشه. خب اونو یه اشکال دیگری است، اونو باید جواب بدیم. درسته بله، که اگر بخواد این اجزا دو مرتبه مجتمع بشه لازمش اون شبه اینه که شبه عاقل معقول رو بپذیریم. شما این میفرمایید بنابراین اعاده اجزا سخت‌تر از ابداع اجزاست. اگر از اول بخواد اجزایی رو ابداع کنه خب راحته، چون شبه عاقل معقول نمیاد. اما اگر بخواد اجزای پراکنده رو جمع کنه شبه عاقل معقول میاد و شبه عاقل معقول و در جای خودش جواب داد که چطوری جمع میشه اجزا. اجزایی که گفتن جمع میشه اجزای اصلیه، اجزای اصلی هم خدا به کسی نمیده، مشترک قرار نمیده. اون اجزای فرعی هم جمع نمی کنه، دو مرتبه میسازه. اینطوری گفتن که بله اعاده همه اجزا نیست، اعاده اجزای اصلی است. نسبت به اجزای اصلی چرا اول بودن ثابت میشه؟ نسبت به اجزای اصلی اول بودن ثابت میشه چون اجزای اصلی عود میکنن. اجزای فرعی است که خدا مجدد میسازه. متکلمین محقق اینطور میگن، متکلمین غیر محقق میگن تمام اجزا برمیگرده، ولی محققین میگن اجزای اصلی برمیگرده، اجزای فرعی مجدد ساخته میشه. نه اون حالا اختلافیه، چه عضو عضو رئیسی برای ما معین نیست، ولی دلیل ما میگه عضو رئیسی باید باشه. نه عضو رئیس به این معنی نیست که بدن رو اداره میکنه. مثلا مغز رو شما الان عضو رئیس میگیرید، اونا چیزی که اکل نمیشه رئیس هست، اون که اکل نمیشه رئیس هست. رئیس در تعیینش اختلاف داشتن، بعضی ها میگفتن یه چیزایی رو رئیس حساب میکردن که اصلا الان امروز به نظر ما نمیاد، حالا تفکیقات شما کار نداریم. یکی میگفت اون انتهای ستون فقرات یه استخوانی هست، اون جزء رئیسه. چرا؟ چون اون نمیپوسه. یا مو مثلا جزء اجزای رئیس هست چون نمیپوسه. یک گروهی میگفتن، یه چیزی میگفتن که اسم نمیبردن ولی با حرف امروز سازگاره، حرفشون نتیجهش این بود که یه دونه سلول اون اصله، یه دونه سلول خدا حفظ میکنه، چون همون سلول با بقیه سلول آشناست دیگه، بقیه سلول رو درش جمع میکنه که جزء رئیس همون سلول هست، منتها سلول این انسان با سلول اون انسان فرق میکنه، سلول بنیادی به قولش. بله بله همون که شما میفرمایید دی ان ای یا سلول بنیادی بین هم افراد مشترک نیست؟ نه در تمام اجزا وجود داره، در تمام اجزا وجود داره، ولی یه دونه از اینا محفوظ میمونه، یه دونه از این سلولا محفوظ میمونه، این سلول محفوظ مونده دو مرتبه زید رو درست میکنه، چون زید هم با سلول های همسانه با این سلول درست شده بودن. نه دیگه جزء رئیس به این معنی که جزئیه که باقی میمونه، یکی از این اجزا. خیلی خوب، هر من سلولا میتونه سلول بنیادی باشه، یکیش من اسمش میذارم رئیس دیگه. نه این بحث عاقل معقول نیست، الان مطرح شد من دارم جواب میدم. ولی خارج از الان نه تو اینجا نمیشه، نه اون که بحث معاده. بحث معاده.
بلاخره
هر عضو رئیسی هم بوده باشه که تشکل داده کنه، چه واسه میگه بلاخره این اعضا عضای جدیده، بلاخره رئیس جدیده، تحت چه عنوان این عضو جدیدی که هیچ
اقاله
که
نداشته
اقاب
شده
سالم
دیگه
چه؟
اون
بازم جواب دیگه داره، این جز از اقاب نمیشه که، جزء رو عقاب نمی کنیم، بدنش عقاب نمی کنیم، نفس رو عقاب می کنیم از طریق بدن. مثل این که دستش، وقتی شما دستتون رو می زنید تو آتش، نفستون می سوزه، دستتون که نمی سوزه. دستتون وسیله انتقال سوزش به نفسه، نفس هم که عوض نمیشه. نفس هم متکلمینی که قائل به معادن، متکلمین میگن نفس اگر چه مجرد نیست ولی باطل نمیشه. فیلسوف میگه نفس باطل نمیشه چون مجرده. متکلم میگه نفس باطل نمیشه ولو مجرد نیست چون از عنصر ساخته نشده. اونا هم توجیه میکنه، اینا هم توجیه میکنه. حالا حرفشون چیست؟ حرف متکلمین هم بسیار قویه. اینطور نیست که الان فکر کنیم فلاسفه خیلی قوی هستن. در همین مسئله متکلمین محقق که خواجم در زمره اونهاست این چنین دارن میگن، میگن نفس مجرد نیست ولی در این حال زایه نمیشه، مثل بقیه بدن نیست. حالا این مربوط به بحث معاده، کی عذاب میشه کی ثواب میبینه؟ بدن نیست، این بدن نیست که ثواب و عقاب میبینه. اینو فلاسفه هم گفتن، متکلمین هم قائلن. منتها متکلمینی که میگن بدن برمیگرده، همین بدن عنصری برمیگرده، ناچارن یک ماده رو محفوظ نگه دارن بگن برمیگرده. و این با علم امروز خیلی نزدیکه که یک جزء از بدن کسی رو حفظ کنن، بعد این رو دو مرتبه پرورش بدن. اینو گفتن که یک انسان در همون، البته حالا شاید خیلی هم تقویتش نکردن، ولی این چنین گفتن که انسان در ابتدایی که نطفه است، بله بله همین بله، یک سلول کوچیک رو در نطفه پیدا میکنن، یه اسپرم رو پیدا میکنن، این در واقع همین انسانه. بزرگش کنی میشه این، دو مرتبه کوچیکش کنی میشه اون، جمعش میکنی میشه اون کوچیکه، پخشش میکنی میشه این بزرگ. نه حالا اینو عرض میکنم بعضی اینطوری گفتن، بعضی اینطوری گفتن اگرچه تثبیت نشده، ولی اینم ما اگر قبول کنیم میبینیم یه مقداری داریم نزدیک میشیم که گفتن همون اسپرم اولی همین انسان بزرگ است، همه ی آنچه که در این انسان است در او هست. اینو بزرگش میکنی میشه این انسان، دوباره جمعش میکنی میشه اون. در وقت مرگ همه چی از بین میره جز اون سلول بنیادی، هست چی اسمشو میذاری همون اسپر. بعدم دو مرتبه همون خدا بزرگش میکنی میشه دوباره این. و در روایاتم داریم که چرا میت رو قطر میدید، چون در وقتی که میخواد بمیره جنوب میشه، یعنی اون اسپرم اصلی بیرون میاد و اون خدا نگه میده. این همه حرفای ماست، فقط گفتن چون جنوب میشه باید قصدش بدید، اما حالا قصد میت میدن ولی در واقع قصد جنوبت. نه عرض میکنم بعضی اینو گفتن، سلول بنیادی نمیگن اسپرم. بعضی گفتن که همین اسپرم وقتی بزرگش کردن میشه انسان، وقتی دو مرتبه کوچیکش کردن میشه. بعضی اینطوری گفتن، البته استدلالش نکردن، اثباتش نکردن، و بعضی دیگر رد کردن. بله بله عرض میکنم بعضی گفتن، نمیخوام بگم درسته، میخوام بگم بعضی گفتن، اینا میخوام برای تقریر رزن ذکر بکنم، بله نمیخوام بگم درسته که بالاخره یه دونه سلول از این خدا حفظ میکنه و همون سلول محفوظ باعث میشه که سلول های مشابه بعدی درست بشه. بدن جدید، منتها قوامش همون قدیمیست ولی بدن جدیده. عذاب هم مال این بدن نیست، مال نفسه که نفس جدید نیست.
ما بدن برای انتقال عذاب به نفس دیرده،
بله برای انتقال عذاب و انتقال نعمت، همه چی بدن در اونجا. خب حاجی اسمانی اسم شد
چرا؟
یعنی بدن جسمانی نیست؟ تو دنیاش هم کاری نیست، تو دنیا وسیله، تو دنیا بدن وسیله به کمال رسیدن نفسه، اگر در آخرت هم کمالی بود بدن در اونجا وسیله به کمال رسیدن میشه، ولی در اونجا وسیله به کمال یعنی به نعمت رسیدن یا وسیله به عذاب رسیدن میشه، وسیله به کمال رسیدن دیگه نمیشه چون کمال نیست.
اگر کمال بدنه،
کمال بدنه اگر نعمت نه خال برکت نیست، یعنی نعمت رو میپذیره، عرض میکنم وسیله انتقال نعمت به نفس میشه یا وسیله انتقال عذاب به نفس میشه، گذشته از نعمت و نقمتی که مستقیم بر نفس عارض میشه که اون مربوط به معاد روحانیه، گذشته از این معاد جسمانی هم داریم که از طریق نفس از طریق بدن نفس متنعیم میشه یا معذب میشه. بهتر اینجا باید جاهای مختلف بگیم. بله همونه، من از یادتون باشه دو سه روز قبل گفتم بعدا مطلبی میگیم که همه حرفها رو شما رو تثبیت میکنه، عرض میکنم قبلا گفتیم مطلبی میگیم که همه حرفها شما رو تثبیت میکنه، مطلبی که عرض میکردم همینجاست، ببینید الان موافق حرفا شماست، حرفایی که قبلا میزدید دست کردن از بعدش میاد همه اینجاست. و اما الاحونیه فل مراد و منها ما یکون و من جهت القابل، احونیتی که در آیه قرآن بهش تصریح شده مراد از این احونیت اون احونیتی است که مربوط به قابل باشه، به این معنا به زیادت استعدادات القبول، به این که قابل استعدادات قبولش بیشتر بشه، احوانیتی به این معنا. لا ما یعنی لا احوانیتی که یکون من جهت القاب فاعل، که احوانیت در طرف فاعل به زیادت شرایط فاعلیت درست میشه، در قابل به زیادت استعدادات قبول درست میشه، در فاعل به زیاده شرایط فاعلیت حاصل میشه. احوانیتی که در اینجا مطرحه احوانیت مربوط به فاعل نیست، ولی ممکن احولیت در خیلی جاهای دیگه مربوط به فاعل باشه، ولی اینجا مربوط به فاعل نیست، مربوط به قابله. چرا مربوط به فاعل نیست؟ زیرا نسبت قدرت فاعل تعالی الالکل به تمام مخلوقات که مبتدا باشن که مستنف باشن به هر صورت باشن الاسبائه، پس نسبت به فاعل نمیتونیم اقربیت و احولیت قائل بشیم. فهیه این فهیت متفرعه بر فل مراد منها ما یکون لا ما یکونه، زمیر فهیم به احوانیت برمیگرده. فهیه با این توضیحی که دادیم احوانیت ایزن راجع به اقربیته، یعنی احوانیت هم مثل اقربیته، همونطور که استعداد اقرب میشد حالا احوانیت هم برمیگرده به اقربیت، که قابل اقرب میشود. خب تا اینجا ما گفتیم احوانیت به اقربیت برمیگرده، ولی بر لاهیجه اشکال میکنیم، شما که اقربیت رو باطل کردید پس احوانیت باطل میشه، در حالی که احوانیت در آیه قرآن است. ایشون شروع میکنه به توجیه اقربیت، قالش ها رو المقاصد داره توجیه میکنه اقربیت رو، یعنی از عمل احوانیت تا اینجایی که خوندیم مطلب تمام نشده، قالش ها رو المقاصد دنباله مطلبه که بقیه توجیه رو از سار المقاصد نقل میکنیم و نشون میدیم که این اقربیتی که ما باطلش کردیم اقربیت نسبت به وجود بود، ولی اقربیت نسبت به اعاده اجزا و اجتماع اجزا این اقربیت باقیه، اینو باطلش نکردیم. و مراد از اقربیت در اینجا همین دومیه که باطل شده، و اونی که مستدل ادعا کرده بودن اولیست که باطل شده. حالا شارح المقاصد الاقرار این است که هم کنیم اعاده ای را که احون قرار داده شده، هم کنیم الا اعادت الاجزا، دو خط بعد لا الا اعادت المعدوم، اعاده ای را که آسان تر قرار داده شده هم کنیم بر اعاده اجزا و ما بقیت من المواد. ما بقیت من المواد اصل تفسیری است برای اجزا، یا اصل تفسیری هم نگیرید، اجزایی که باقی مونده، اعاده اجزا و ما بقیت من المواد. الا ما کانت متعلق به اعاده است، متعلق به بقیت نیست. اعاده دهیم اجزا رو و اون مواد باقی مونده رو، اعاده دهیم الا ما کانت علیه، به همون حالتی که قبلا داشته، که اون چه که قبلا داشته چی بوده؟ من از صوره و تالیفات، قبلا صورت نوعیه چنینی داشته، مرکب چنینی بوده، دست و پا و این و این، حالا به همین صورت در میاد. تالیفات قبلی دوباره حفظ میشه، صورت نوعیه انسانی هم دوباره حفاظه میشه، همون چیزایی که قبلا بوده برمیگرده. الا ما یشیر الیه قوله قل یحییها، یحییها یعنی همین اجزاء رمیم رو، یحییها الذی انشأها اول مرة، یعنی یحییها یعنی جمع میکنه، اماته یعنی پخش کرد و اون فایده اولی از بین رفت، احیا یعنی جمع میکنه و فایده قبلی دوباره میاد. خب این لا علا اعاده از کدام اطورون علا اعاده در اجزاست. بهتر این است که ما اعاده رو، اعاده که احبن است، حمل کنیم بر اعاده اجزا، نه بر اعاده معدوم. چرا بر اعاده معدوم حمل نکنیم؟ چون معدوم که معدوم شده، استعداد بازگشت درش نیست، چون اصلا مستعدی ما نداریم که استعداد بازگشت داشته باشه، چیزی که نیست چه استعدادی داره. لانه لم یبق هناک القابل و المستعد فضلا عن الاستعداد القائم به، اصلا خود مستعد و قابل باقی نمونده تا چه برسه استعدادی که قائم به این قابل و مستعده، و تا و استعدادم نباشه که وجود نمیاد، تا استعدادم که نباشه مستعد الله نمیاد. پس وقتی مستعد باقی نمونده و در نتیجه استعداد باقی نمونده، مستعد الله چطوری میتونه بیاد؟ بنابراین اعاده رو نباید اعاده معدوم یعنی اعاده وجود قبلی قرار بدیم، چون استعداد اینجور اعاده فوت شده. اعاده رو باید اعاده اجزا قرار بدیم، چون استعداد فوت نشده، اجزا بالاخره حامل استعداد هستند، اجزا حامل استعداد اجتماع هستند، حامل استعداد اون صورت و تالیفات هستند. پس اون صورت و تالیفات رو برگردونیم اشکال نداره، چون استعدادشون هست. اما بخوام وجود برگردونیم، وجود استعدادش نیست، استعدادش فوت شده. دلیل دومم تمام شد، دو تا اشکالم برش کردیم که روشن شد. حالا وارد دلیل سوم میشیم. دلیل سوم یه دلیل اقناعیه، دلیل برهانی نیست، دلیل خطابیه. اقناعی دو تا اطلاق داره، در یک اطلاقش با برهانی هم سازگاره، که خواجه در نمط هفتم وقتی که میخواد فخر رو رد کنه میگه که مقنعتون للمسترشدین و این لم تکن مسکتتون للجاهدین. این برهانایی که ابن سینا میاره مقنعتون للمسترشدین، یعنی کسی میخواد به حق برسه با این دلیل ها اقنا میشه. لا مسکتتون للجاهدین، منکرین رو که میخوان همش عناد داشتن، میخوان انکار بکنن، ساکت نمی کنه. این فحش خیلی عالمانه است به فخر رازی. بعضی جاها خواجه عبارتهای عجیب برای فخر رازی میاره، این هم از همون جاست. اونجا منظورش از مقنعتون للمسترشدین هم اقنایی به معنای برهانیه، یعنی برهانیست، چون خواجه معتقد اون دلیل هایی که ابن سینا برای تجرد نفس میاره خیلی هاش از مقدمات تجربی استفاده شده، تجربه طبی. فخر رازی میگه اینا به درد نمیخوره، خواجه میگه اینا همه برهان هست، مگر تو قبول نداری که مقدمات تجربی تشکیل دهنده برهان هست؟ تجربیات همشون بدیهیات هست، بدیهیات میتونن برهان تشکیل بدن. پس این دلائل همه برهان هست، منتها برهان اقنایی، اقنایی به این معنا. این یه معنیست برای اقنایی که البته خیلی معنی رایجی نیست. اما یه وقت میگیم دلیل اقنایی این خطابیه، یعنی از امور ظنی استفاده کرده، از درد خطابه میخوره. و خطابی هم که باشه یه وقت دلیل باطلیست، یه وقت دلیل صحیحیست. این منافات نداره که ما این دلیل اقنایی رو باطل میکنیم بعدا، از دلایل، از مقدمات ظنی درست شده. ولی در این حال ظنی هم که بهش داشتن غلط بوده، لذا مقدمات باطلی بوده، دلیل هم که درست شده دلیل باطلی است. منافات نداره که ما دلیل اقنایی رو باطل کنیم، و اینجا همین کار رو میکنیم. دلیل اقنایی این دلیل است مفید زن، دلیل است خطابی، به درد منبر میخوره، به درد خطابی میخوره، مردم معمولی رو قانع میکنه، اما مستدل رو و کسی که با استدلال سر و کار داره قانع نمیکنه، چون دلیل است باطل. دلیلشون اینه، ادعا میکنن که اصل یعنی قانون در هر موردی که دلیلی بر وجوب یا امتناع نداریم اصل امکانه، هر جا دلیل بر وجوب داشتیم حکم به وجوب میکنیم، هر جا دلیل بر امتناع داشتیم حکم به امتناع میکنیم، اونجایی که دلیل بر طرفین نداشتیم اصل اقتضا میکند امکان را، پس باید حکم به امکان شود. شاهد هم داریم، اصلمون شاهد داره. ابن سینا در فصل 31 نمت دهم که دیگه تقریبا اشارات تمام میشه میگه وصیتون، وصیتون رو نمت ده سی تا فصل داره، وصیتون رو که دیگه بیرون از تقریبا نمت هاست ما فصل 31 قرار میدیم، البته شاید هم بتونیم بگیم فصل اول، ولی فصل 31 قرارش میدیم. در اونجا داره نصیحتون، تو نصیحتون که بعدش هم خاتمتون دیگه خاتمه آخری میشه دیگه، فصل 32 میشه دیگه تمام میشه، در نصیحت داره که بعضی ها فکر میکنن اگر هر مطلبی رو بشنوند مخالفت کنن اظهار کیاست و هوشیاری کردن، لذا در مجالس برای اینکه خودشون رو هوشیار ظاهر اظهار کنن و جلوه بدن تا یه مطلبی گفته میشه زود مخالفت میکنه، دیدید روشنفکری میخواد اعلام کنه من روشنفکرم، تا یه مطلبی میگن زود انکار میکنه، بعدم بپرسید دلیل برای این کار چیه نمیدونه، ولی بالاخره انکار میکنه، و این زیاد در جامعه ما فعلا رایج شده، به خصوص اگه یه مطلب دینی گفته بشه میبینیم طرف زود انکار کرد، میخواد بفهمونه که من خیلی میفهمم. ابن سینا میگه بپرهیز از این که تکیست را و زیرکیت را به این صورت اظهار کنی، بعد که این مطلب رو میگه تکلمش اون قانون مشهور رو ذکر میکنه که کل ما قرأ سمعو که هرچی که به ذهنت خورد و تو برهانی بر این طرف یا اون طرفش نداشتی فضر حفی وقت الامکان، در وقع امکان او را قرار بده، در وقع امکان قرارش بده تا وقتی که دلیلی بیاد تو را از امکان بیرون بیاره، یا به اون سمت امتناع ببره یا به سمت وجوب ببره، مادامی که دلیل نیامده بر هیچ کدوم از دو طرف فضر حفی وقت الامکان او را در وقع امکان قرار بده. حالا مستدل میگه که ببین ابن سینا همینو گفته تا وقتی دلیل بر طرفین نداری فذر و فی وقت الامکان، یعنی حکم به امکان بکن، فذر و فی وقت الامکان معنیش نیست حکم به امکان بکن، یعنی بگو ممکنه محتمل احتمال عقلی بده. این مستدل داره از همین کلام ابن سینا خلاف برداشت میکنه، میگه فذر و فی وقت الامکان یعنی بگو ممکنه، بگو واجب نیست، ممتنع نیست، ممکنه، حکم به امکانش کن. پس این همچین اصلی ما داریم، این قانون، قانونی است که مستدل گفته. حالا این قانون میخواد در معنا نفی پیاده کنه، میگه در معنا نفی نه دلیلی بر جواز اعاده پیدا شد و نه دلیلی بر امتناع اعاده پیدا شد، پس ما نه بر وجوب اعاده دلیل داریم نه بر امتناع اعاده دلیل داریم، اصلی که الان جعل کردیم و تأسیس کردیم اقتضا میکنه که قادر به امکان میشیم، پس بگو اعاده امکان داره، اعاده رو نگو واجبه، نگو ممتنه، بلکه بگو فقط ممکنه، و ما بیش از امکانم انتظار نداریم، ما طرفداران جواز عاده مدون بهمون برامون امکان هم ثابت بشه قانعیم، وجوب لازم نداریم. اینم دلیل سوم. دلیل آخر للمتکلم که این دلیل اقناعی است و اون دلیل اینه که اصل فی ما لا دلیل علی وجوبهی ولا علی امتناهی اصل الامکان، قانون در اون جایی که دلیل بر وجوب امتناع نداریم امکانه، کما قال الحکما کل ما قرأ سمعک من الغرائب، قرعه یعنی بکوبد، هر چه که بر گوش تو بکوبد یعنی به گوشت برسه، من الغرائب از چیزهایی که به نظر تو با ذهنت بیگانه است، قریبه یعنی بیگانه است، ذهن تو هنوز او رو نپذیرفته، هنوز استدلالی براش نداشته که باش آشنا بشه، نسبت به ذهنت قریب است، فضل ولی ما جدا نداشته بشه خوبه، و کلما سور شرطی است، در اینجا به عنوان سور گفته نشده، پس جدا نوشته باشه خوبه، ولی در نوع جاها من دیدم متصل نوشته، لذا الان هم هیچی نگفتم، رد شدم جایی که منفصل باشه، من زود میگم منفصل، ولی چون در نوع جاها اینا رو من دیدم متصل نوشتن دیگه حرفی نزدم، ولی باید منفصل باشه. فزر هو فی بغت الامکان، این ماقرع رو که عبارت از اون قرائره، زر هو یعنی قرارش بده، بگذارش در بقعه امکان. ما لم یزد که انهو قائم البرهان، قائم البرهان اضافه صفت به موصوف یعنی البرهان قائم، مادامی که لم یزد کنی لم یمنع که انهو یعنی از این امکان یا از اون شیء غریب قائم البرهان، یعنی برهانی مادامی که برهانی قائم نشده باشد بر منع اون چه که تو شنیدی، تو اون رو منع نکن، بلکه بگو شاید، بگو شاید، بگو ممکن است. این مستدل میگه بگو ممکن است، ممکن است یعنی امکانی که غیر از وجوب و غیر از امکان است. مرحوم الهی چی جواب میده؟ دو تا جواب میده و بعدم کلام ابن سینا رو توجیه میکنه به همین توجیهی که من اشاره کردم. پس اولا جواب میده این اشکال رو، این استدلال رو به دو جواب، ثانیاً کلام حکما رو توجیه میکنه به طوری که این کلام اجنبی بشه از اون برداشتی که این متکلم کرده. اما جوابی که میده، جواب اینه که ما تا حالا چه در اصول چه در فلسفه شنیدیم که اگر دلیل داشته باشی نوبت به اصل نمیرسه، با وجود دلیل اصلا نوبت به اصل نمیرسه، هم در اصول گفتن هم در فلسفه گفتن. ما دلیل بر بطلان اعاده آوردیم، با وجود دلیل شما چطور ادعای اصل دارید میکنید؟ میگید اصل این است که امکان داشته باشد. خب ما دلیل آوردیم بر بطلان، شما میگید دلیل بر بطلان نداریم، دلیل بر وجوب هم نداریم، پس امکان حاصل شد. ما میگیم دلیل بر بطلان داشتیم که به شما گفتیم، جواب رو ندادید. ولی جواب این است که الدلیل علی امتناع، ولی جواب این است که دلیل بر امتناع اعاده مدون قد قام علی ما عرفت. بعد مرحوم شیخ علی در اینجا پاورقی داره، و تمسک بالاصل بعد اقامت البرهان امر غریب، بعد از اقامه برهان تمسک به اصل امر غریب. ایشون میگه یعنی یک مقدمه رو لاهیجی گفته، مقدمه بعدم شیخ علی اضافه کرده. مقدمه لاهیجی اینه که دلیل بر اعاده معدوم بدقام، اون مقدمه بعدی و تمسک به اصل بعد اقامه برهان امر غریب و باطله، پس نتیجه اینه که دلیل شما دلیل باطله. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم مرادشون از این اصل در اینجا چیه؟ دو تا مراد میتونید از این اصل داشته باشید. اگر مراد اول داشته باشید، اصل خوبیه، ولی در مانحنفی ظاهر نیست و به دست خور نیست. اگر مراد دوم داشته باشید، در مانحنفی باطله، در جدیه کارش نداریم، در مورد بحث ما باطله. پس این اصل در مورد بحث ما بنابر یک فرض ظاهر نیست، بنابر یک فرض باطله و چنین اصلی به درد نمیخوره. بر فرض ما دلیلی هم برخلاف این اصل نداشتیم، این اصل به درد نمیخورد. توضیح مطلب اینه که مراد از این اصل دو جور میشه بنشد، میشه دو جور میشه گفت. یکی این که این مطلب اصل است، یعنی رائجه، یعنی کثیراً اتفاق افتاده، به طوری که ما باش مانوس شدیم و او رو به صورت یک قاعده تلقی کردیم، اصل به این معنا. یکی هم اصله، یعنی این که قانونیست تثبیت شده که تا دلیلی بر علیهش نیاید حق دست کشیدن ازش نداریم، نه این که امریس ظاهر، امریس کثیر، امریس رائج که کثیراً اتفاق افتاده، این نیست، بلکه قانون تثبیت شده است که ما حق نداریم ازش عدول کنیم مگر دلیل قوی بر علیهش بیاد. پس اصل یکی از این دو معنا میشه. اگر اولی باشد، بله خیلی جاها ممکنه اصلی، خیلی جاها ممکنه امری رایج باشه و ما به اون امری که رایجه معتقد بشیم، ولی در اینجا این اصل غیر ظاهره، نمیگیم باطله، غیر ظاهره، برامون روشن نیست. اگر نمیتونیم بگیم اکثر جاهایی که دلیل بر استحاله نداریم حکم به امکان میکنیم. بله. حالا اون مطلب بعدیه که اشاره کرده، اون توجیه کلام ابن سینا است که شما میفرمایید. الان بحث در اون نداریم، الان چیز دیگه داریم میگیم، اونو بعدا بهش میرسیم. بله، اینو داشتم عرض میکردم که در مان حنفی نمیتونیم بگیم اکثر مواردی که دلیل بر استحاله نداریم حکم به امکان میکنیم. این برای ما ظاهر نیست که یه همچین اکثری داشته باشه. بله، یه جاهایی دلیل بر استحاله نداریم حکم به امکان میکنیم، اما این که اکثر جاهایی که استحاله دلیل بر استحاله نداریم حکم به امکان بکنیم، این برای ما روشن نیست. پس این اصل که میگوید امر را اجرا، امر را اجرا بپذیر، ما نمیدونیم در اینجا، یعنی در این بحث خودمون میتونیم این امر را اجرا بپذیریم؟ یعنی در اکثر جاهایی که دلیل بر استحاله نداریم حکم کنیم به امکان؟ ممکنه شما بگید اکثر جاهایی که مثلا حکم چنین است شما اعتقاد پیدا کنید به اون حکم، یعنی که قانونی در یه جا بذارید، ولی در استحاله و امکان نمیدونیم همچین وضعی داریم یا نه. که اگر ما جایی دلیل بر استحاله و وجوب نداشتیم حتما باید حکم امکان بکنیم، این برای ما روشن نیست. که اگر اکثر روشن نیست برای ما که در اکثر جاهایی که ما دلیل بر وجوب امکان نداریم باید حکم امکان بکنیم. پس اگر مرادشون از اصل همون اکثریت باشد که در مانانفی ظاهر نیست، اگه مرادتون از اصل قانون تثبیت شده باشه که ما از اون قانون دست بر نمیداریم جز با دلیل قوی، اگه مرادتون این باشه ما قبول نداریم که یک همچین اصلی در مانانفی هست. اصلا همچین اصلی ما نداریم، نه امکان اصل است، نه امتناع اصل است، نه وجود. هیچ کدام از این ستا اصل به معنی قانون نیست که ما بگیم اگر دلیل بر اون طرف نداشتیم این اصل رو قبول میکنیم. هیچ کدام از این ستا اصل نیستن که ما با نبود دلیل اون اصل رو قبول کنیم، بلکه در وقتی که ما اینو توجه کنید، بلکه در وقتی که ما دلیلی بر وجوب و امتناع نداشتیم میگیم هر یک از ستا محتمل است. دلیلی بر امتناع نداریم، دلیل بر وجوب نداریم، میگیم هر یک از ستا محتمله، یعنی محتمل است وجوب باشد، محتمل است امتناع باشد، محتمل است امکان باشد. ابن سینا به همین محتمل است داره اشاره میکنه، نه به وجود امکان. محتمل است یعنی ما تجویز میکنیم، عقلمون اجازه میده، عقلمون اجازه میده که واجب باشد، عقلمون اجازه میده که ممکنه باشه، عقلمون اجازه میده که ممکن باشه. هر سه رو عقل ما مساوی میبینه تا وقتی دلیل در اختیارش قرار بگیره. وقتی دلیل در اختیارش قرار گرفت یکی از ستا رو تجویز میده یا تعیین میکنه. پس ابن سینا نمیگه خوشو به امکان کن، میگه بگو محتمل است. محتمل است یعنی چی؟ یعنی محتمل است وجوب، محتمل است امتناع، محتمل است امکان. این جواب دوم بود و در ذیل جواب دوم کلام ابن سینا توجیه شد. الا ان الاصل ها هنا و تحقیق ولی نست، این جواب دومی تحقیق ولی نست که اصل در این مورد بحث ما الا ما قال المحقق الدوانی ان کان به معنی کثیر راجع، حکمش این است که خواهیم گفت، و این کانه به من و مالا یا سرا انها الا به دلیل، حکمشون نیست که بعدا خواهیم گفت. دو تا احتمال در مورد این اصل داریم. بنابر یک احتمال میگیم در مانانفی این اصل ظاهر نیست، بنابر یک احتمال دیگه میگیم در مانانفی این اصل صادق نیست. بنا تحقیق ولی این است که اصل در اینجا چنانچه دربانی گفته اگر به معنای کثیر راجح باشد، اصلی نست یعنی راجح این است، کثیر این است، راجح این است، فکون و فیکون غلطه، فکون و اکثر ما لم یقم دلیلون الاستحالتهی و وجوبهی ممکنن غیر ظاهره. ممکنن خبر کونه ولی خود کون مبتداست، غیر ظاهر خبر این مبتداست. خود کونی که مبتداست به اعتبار مبتدا بودنش خبر میطلبه، به اعتبار اینکه جزء افعال ناقص است خبر دیگه میطلبه. ممکنن خبر است برای کن چون افعال ناقص است، غیر و ظاهر خبر است برای کن چون مبتداست. عبارت اینطور معنی میشه فکون و اکثر ما لم یقم دلیلون الاستحالتی و وجوبهی ممکنن، این که اکثر جاهایی که اکثر چیزهایی که دلیل بر محال بودن یا واجب بودنش نداریم ممکن باشد، این ممکن بودن اکثر این چنین چیزهایی غیر ظاهره. ممکن بودن چیزهایی که دلیل بر وجوبشون یا دلیل بر امتناعشون نداریم، این ممکن بودن غیر ظاهره. یعنی این اصلی که شما میگویید در اینجا غیر ظاهره، نمیگیم اصل باطلیست، میگیم اصلیست که ظاهر نیست. بعد از استحالتی ویرگون گذاشته، حتما باید خط بخوره. استحالتی و وجوبی حتما برمید. و این کانه، یعنی و این کانه این اصل به معنا ما لا یسارو انها الا به دلیل. یسارو یعنی انتقلو، اگر الیه بود یعنی میل پیدا می کردیم، حالا که انهست یعنی اعراض می کنیم. انتقال الی یعنی میل کردن، انتقال ان یعنی اعراض کردن. و این کان این اصل به معنای قانونی که از اون قانون اعراض نمی شود مگر به وسیله دلیل. اگر منظورتون از اصل این باشه که یعنی قانون مستحکم که ازش نمیتونیم اعراض کنیم مگر دلیلی بر علیهش داشته باشیم، اگر مرادتون از اصل این باشه، فهوه باطلون در مانحنفی باطله. یعنی در مانحنفی هم که اصلی نداریم. چرا باطله؟ چون هیچ کدوم از این سه تا اصل نیستن، نه امتناع اصله، نه وجوب اصله، نه امکان اصله، هیچ کدوم قانون نیستن که ما جایی که شک داشتیم به این قانون تمسک کنیم. یه جا که نمیدونیم مثلا حکم چیه بگیم قانون وجوبه، یه جا نمیدونیم حکم چیه مثلا بگیم قانون امتناعه، یه جا بگیم قانون امکانه. هیچ کدوم از این سه تا قانون نیستن، بلکه اگر ما شک داشتیم باید بگیم محتمل است یکی از این سه تا باشد، هیچ کدوم رو تعیین نکنیم. زیرا وجوب و امکان و امتناع لیس شیء منها اصلا، اصلا اون اصلنی که ما در فارسی میگیم نیستا، اصلا معنی مطلقاً، این اصلا خبر لیس است، حالت مفعول مطلقی نداره. امتناع و امکان و وجوب هیچ کدومشون اصل نیستند، هیچ کدومشون قانون نیستند. به جای اصلا بذارید قانونه، لأن الوجوب و الامکان و الامتناع لیس شیء منها قانونه، هیچ کدوم از اینا قانون نیستند، هیچ کدوم اصل نیستند. اصل به هازل معنی این قانون، به هازل معنی این معنی دوم، قانون تثبیت شده ای که ازش اعراض نمی کنیم جز با دلیل. هیچ کدوم از این سه تا این چنین قانونی نیستند. بل کل منها مقتضا ماهیت موضوعهی، موضوع اصلا غلطه، موضوعهی، بل کل منها هر یک از این، بل کل منها یعنی هر یک از این ستا، یعنی وجوب امکان امتناع، مقتضای ماهیت موضوع خودشون هستن. یعنی ماهیتی اقتضا میکند وجوب را، ماهیتی اقتضا میکند امکان را، ماهیتی اقتضا میکند امتناع را. ماهیت یعنی ذات، ذات انسان اقتضا میکند امکان را، ذات واجب اقتضا میکند وجوب را، ذات شریک الباری اقتضا میکند امتناع را. فما لم یقم دلیل الا ان شیء من ای قسم، اگر دلیلی تا مادامی که دلیلی اقامه نشود که شیء من ای قسم، آیا از قسم واجب است، از قسم ممکن است، از قسم ممتنع است، مادامی که دلیل بر هیچ یک از این سه تا نداشته باشیم، لم یعلم حاله، یعنی لم یعلم حالشه، حالشه معلوم نیست و محتمله. نه اینکه حکم به امکان می شود، حکم می شود به اینکه ما نمیدانیم ممکن است یا واجب است یا اینکه محال است. حکم به نمیدانیم می کنیم، حکم به محتمل است می کنیم، نه حکم به اینکه میدانیم ممکن است، حالا که واجب نیست، حالا که ممکن نیست پس حتما ممکن است. نه، باید بگیم نمیدانیم چیست. قانون اینه، اصلی که ما داریم، قانونی که داریم اینه، نه این، نه اونی که شما گفتی. پس در مانحنفی اصلی به نام امکان ما نداریم. وقت میپرسن که پس عبارت ابن سینا چطوری معنا میکنید؟ جفت فزر و فی بقت الامکان داره حکم به امکان میکنه، میگه جایی که دلیل بر وجوب مطلبی یا استحاله مطلبی ندارید حکم کنید به امکان، یعنی بگید امکان هست، وجوب نیست. نمیدونید وجوب هست بگید وجوب نیست، نمیدونید استحاله هست بگید استحاله نیست، ولی بگید امکان هست. جواب اینه که ابن سینا نمیخواد بگه امکان هست. ابن سینا میخواد بگه از مرادش از امکان تجویز عقلیه، یعنی عقل اجازه میدهد وجوب باشد، اجازه میدهد امتناع باشد، اجازه میدهد امکان باشد. تعیین نمیکنه، همه رو اجازه میده، همه رو احتمال میده، نه حکمی به امکان در مقابل وجوب و امتناع میکند که شما بگید این مسئله وقتی که وجوبش روشن نیست، استحالش روشن نیست، باید بگیم حتما امکان داره. نه، عقل میگه ممکنه واجب باشد، ممکنه محال باشد، ممکنه هم است که جایز باشد. پس مراد از امکانی که ابن سینا گفته تجویز عقلی است، نه اون امکانی که شق سوم وجوب و امتناعه. اون ابن سینا نگفته، چون اونم دلیل میخواد، امکان ذاتی شی دلیل میخواد. اگر انسانی موجود نیست، شما میگید که واجب نیست، ممکن هم مثلا نمیدونیم هست یا نیست، نمیتونید به همین مقدار اکتفا کنید و بگید پس ممکنه. بلکه ممکنه یعنی عقل اجازه میگه، عقل محال نمیدونه، نه اینکه امکان ذاتی دارد، امکان در مقابل وجود امکانه. و معنا ما قاله لشما این است که ما لا دلیل علا وجوبهی ولا علا امتناهی لا ینبغی ان ینکر، نباید انکار بشه. داستان رو براتون توضیح دادم که ابن سینا اول بحث میگه که زیرکیت رو به این صورت اعلام نکن که تا یه چیزی گفته میشه زود انکار کنی و بخوای اعلام کنی که من زیرکم. انکار مراد ابن سینا است، میگه انکار نکن، بلکه فی بقت الامکان بذار. فی بقت الامکان بذار یعنی انکار نکن. اول بحثم خودش گفته انکار نکن، نه فی بقت الامکان بذار یعنی حکم به امکان بکن، امکان در مقابل وجوب و امتناع. بله، بالاخره امکان امتناع ما غیر ذاتش رو الان تعیین نمی کنیم. مسلم در اینجا ما لا دلیل علا وجوبهی ولا علا امتناهی میتونه مطلق باشه، چه وجوبه به ذات چه وجوبه به غیر. امتناع هم همینجور، دلیل بر وجوبش نداریم، نه عامل وجوب. عامل وجوب که باشد میشه وجوب به غیر، دلیل بر وجوب که دیگه لازم نیست وجوب به غیر بشه. ما بر خدا، برای وجوب خدا دلیل داریم، تا دلیل داریم وجوب خدا میشه وجوب به غیر؟ نه، اون وجوب به ذات، دلیل حکایت از اون میکنه. داشتن دلیل بر وجوب، وجوب به غیر نمی کنه. عاملی اگر وجوب را عطا کند وجوب میشه به غیر، چه وجوب به ذات باشه چه وجوب به غیر باشه، میتونیم بهش دلیل داشته باشیم میتونیم نداشته باشیم. از وجود دلیل نمیتونید شما بیان نتیجه بگیرید که وجوب به غیر یا امتناع به غیر. انما لا دلیل علی وجوبه ولا علی امتناعه لا ينبغي ان ينكر، باید انکار نشه. بل یترک فی وقت الامکان العقلی، یعنی بهش بگید که احتمال عقلی داره، عقل احتمال میده این باشه یا اون باشه. الذی مرجعه الاحتمال، امکان عقلی مرجعش احتماله. پس شما وظیفتون اینه که احتمال بدهید امکان یا وجوب یا استحاله رو، نه معتقد شوید به امکان ذاتی شی که امریست غیر از وجوب غیر از استحاله. چون اعتقاد پیدا کردن به امکان هم دلیل میخواد، همونطور که اعتقاد پیدا کردن به وجوب و استحاله دلیل میخواد. چگونه ابن سینا، دقت کنید، چگونه ابن سینا وصیت میکنه به پذیرفتن امکان بدون دلیل، در حالی که خود ابن سینا در جای دیگر گفته هر کس بدون دلیل چیزی را بپذیرد، هر چی میخواد باشه. این آدم از فطرت انسانی بیرون رفته، با این هم تندی داره حرف میزنه. کسی بدون دلیل چیزی را بپذیره از فطرت انسانی بیرون رفته. وقتی تری خودش میگه امکان را بدون دلیل بپذیر، پس منظورش این نیست که امکان را بپذیر، منظورش اینه که احتمال بده یکی از دو طرف رو، تا دلیل نیاد اعتقاد پیدا نکن، فقط احتمال بده. کیفه یعنی چگونه ابن سینا به ما وصیت میکند که به امکان ذاتی که دلیل برش اقامه نشده اعتقاد پیدا کنیم، به صرف این که دلیل بر وجوب استحاله نداریم اعتقاد به امکانی که بی دلیل است پیدا کنیم. چگونه ابن سینا چنین سفارشی میکند در حالی که کرر رشیخ فی کتابش که انم من تعوضه، کسی که عادت کرده که یصدق من غیر دلیل هر چی رو میشنود بدون دلیل تصدیق کنه فقط انسلخ از فطرت انسانی، از فطرت انسانی بیرون رفته. پس ابن سینا چنین حرفی نمیزنه. وقتی چنین حرفی نزد باید این حرفی که در پایان اشارات گفته توجیه بشه. مرادش از فذرح و وقت انسان اون برداشتی که شما کردید نیست، بلکه اینیست که ما میگیم. اگر این حرف ما باشه پس ابن سینا به اون قانونی که شما تأسیس کردید توجه نداره و قانونی که شما تأسیس کردید بی‌دلیله. پس ما اون قانون رو به بعضی معانی در مانحنفی غیر ظاهر میدونیم، به بعضی معانی در مانحنفی ممنوع میدونیم، بنابراین چنین قانونی نداریم که شما بهش استدلال بکنید. اینم جواب دوم از استدلال سوم آقایون.